جلسه 59 هشتم دی 1359 برابر با 21 صفر 1401. موضوع خشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. برای اینکه بحثی را که راجع به غضب و خشم داشتیم تمام شود و مقدمه ای باشد برای اینکه وارد در بحث بعد که یکی از صفات حسنه انسانی است به نام حلم که ضد غضب است بشویم. بحثمون را در این جلسه قرار می دهیم راجع به کظم غیظ. این که گفته می شود کظم غیظ که در آیه شریفه داشت والکاظمین الغیظ، این یعنی چه و کظم غیظ چیست؟ و در آثار اسلامی داریم این معنا را و آثاری که برش مترتب است. اما ماده که و ما با ضای مؤلف که میگوییم غین به معنای قفل زدن اگر گفته شود کظم الباب یعنی درب را قفل زد. عرب میگوید کظم الباب، درب را قفل کرد. یا کظم النهر یعنی سد کرد جلوی جوی آب را. راجع به خشم که گفته می شود کظم غیظ، غیظ عبارت از همون حالت خشمی است که فعلی پیدا شده است، خودداری و جلوگیری و فرو بردن این شعله خشم است در درون. این حالت خودداری را عرب بهش میگوید کظم. کظم یعنی اون انسانی را که جلوی خشمش را میگیرد. این عمل جلوگیری از خشم که بهش کظم گفته میشود بهش تحلم هم گفته می شود. تحلم مثل تعلم یعنی یک امری که مقدمه حلم است، کما اینکه تعلم که آموختن است مقدمه علم است. حالت کظم غیظ مقدمه ایست از برای حلم، یعنی اون صفت پسندیده انسانی که با تکرار کظم غیظ انسان به اون صفت میرسد. لذا روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرماید انما العلم بالتعلم، دانش و علم به سبب آموختن است، و الحلم بالتحلم، اون صفت پسندیده انسانی که عبارت از حلم است، او به سبب تحلم پیدا می شود که تحلم عبارت از همون کظم غیر است. لذا مقدمه حلم کظم غیر است و کظم غیر هم عبارت از این است که انسان خشمگین که می شود جلوی عمل کرده خشم را بگیرد، درون افروخته می شود، نگذارد اثرش به بیرون تجاوز کند. در درون ناراحت می شود با حادثه‌ای که از نظر انسانی نباید ناراحت شود، ولی چون ساخته نشده است هنوز به صفات انسانی آراسته نشده ناراحت می شود. این حالت این که انسان نگهدار باشد خود را که این نفوذ نکند به بیرون و مرتکب عملی نشود در رابطه با خشمش، چه از نظر گفتار چه از نظر کردار، این حالت خودداری را بهش کظم میگویند. البته با توجه به این که در جایی است که میتواند خشمش را اعمال کند و غلبه کند بر طرف مقابل، در این زمینه است، اونجایی که میتواند خشمش را اعمال کند، غیظش را اعمال کند، نکند و جلوگیر باشد. این حالت جلوگیری را که به تعبیر بسیار ساده ترمزی را که میزند روی حالت نفسانی که بروز نکند. اگر توجه داشته باشند دوستان، مسئله غضب را گفتیم عبارت از اون حالتی که نفس پیدا می کند برای اینکه خارج بشود روح و دیگری را برش غالب بشه، این تعریف کردیم، چنان روح میخواد از کالبد بدن بیرون بیاد و طرف مقابل را بکوبد. این ترمزی که زده میشود که این خارج نشود، جوری نشود که اعضا و جوارح را در کنترل خود بگیرد و خشمش را از این ناحیه اشباع کند، این حالت خودداری عبارت از کرم است. خب ما در آثار اسلامی راجع به این حالت کرم همین توقف خودداری می‌بینیم مسائل زیادی را در رابطه با این حالت انسانی مطرح می‌کنند که من به طور خلاصه فهرستوار می‌گویم. یک، توصیف کردن این حالت. ما در روایات زیاد داریم که این حالت را توصیف می‌کنند که یکی از حالات پسندیده انسانی این است که انسان حالت کرم داشته باشد، بتواند جلوی خود را بگیرد، خوددار باشد که خشمش را فرو بنشاند. حالا در هر رابطه ای از مسائل گذشته، در ربط تفکر باشد، اعمال باشد، اینهایی که در گذشته گفتیم، از اون وسائل استفاده کنند. بحث های گذشته ما هر طور جلوی خشم گرفتن با هر یک از وسائل گذشته که ما بحث کردیم، که راهش رو گفتیم چگونه، این حالت این که بتواند انسان جلوی خشمش را بگیرد توصیف شده است. من به عنوان نمونه یک روایتی است از زین العابدین صلوات الله علیه در کافی نقل می کند، باب کرم غیر، می فرماید و ما تجرعت و جرعتا حب الیه من جرعت غیر. هیچ جرعه ای را من نیاشامیدم، فرو ندادم که محبوبتر نزد من باشد از اون جرعه خشمی که لا اکافی بها صاحبها، که به سبب خشم مکافات نکردم. این روایات در این جهت که توصیف شده این حالت که در انسان باشد زیاد است. من به عنوان نمونه یک روایت خوندم. و اما مهم مسئله آثاری است که مترتب است بر این حالت کظم، یعنی همین حالت خودداری. مجموعاً اون چرا که من از آثار اسلامی در رابطه با این حالت به دست آوردم این است: آثار دنیوی، آثار اخروی، بعد در رابطه با تکامل انسانی از نظر معنوی، و مسئله این که یکی از مواد امتحانی بشر است در این عالم. از نظر آثار دنیوی، اگر انسان اونجایی را که نباید خشمگین شود و در اثر این که ساخته نشده است حالت خشم پیدا کند، ولی خودداری کند از این که خشمش را اعمال کند، اثر دنیویش این است که این شخص عزیز می شود. برخلاف اون چرا که انسان تصور می کند که نکند ذلیل شود و خوار. در کافی است در همین باب روایت پنجم نقل می کند. کلینی روایت را از امام صادق صلوات الله علیه که می فرماید ما من عبد کظم غیظا الا زاده الله عز و جل عزا فی الدنیا والآخره. هیچ بنده ای نیست که فرو نشاند خشمش را مگر اینکه خداوند افزون فرماید عزت او را در دنیا و در آخرت. پس در دنیا اثر دارد و اون این است که خداوند به او عزت عنایت می کند. و اما چگونه عزت عنایت می کند، این بحثی است. من در بحث هایم این جهت رو گفتم که قلوب در دست خداوند است و خداوند است که مهر اولیاش را در دلها می افکند، اونطور که قرآن میگوید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند قرار میدهد برای اونها در دلها مهر را، و اینها چون مطیع خدا هستند و قلوب هم در دست خداست، یا مقلب القلوب و الابصار، اینها محبوبیت پیدا می کنند، عزت در دنیا. و در آخرت هم که مطلب روشن‌تر است. اما آثاری را که در رابطه با این حالت نسبت به قیامت هست، سه اثر را ما می‌بینیم یا چهار اثر را، که دو اثرش یکی باید باشد در واقع. در آثار اسلامی ذکر شده است. اثر اول مسئله این که در قیامت در انتخاب همسر این خداوند او را مخیر می کند. روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودند من کظم غیظا و هو یقدر علی ان ینفذه دعاه الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق، کسی که فرون شاند خشمش را و حال این که او قادر است به این که اعمال کند خشمش را میتواند، ولی خودداری میکند. خداوند در روز قیامت او را میخواند، در پیش مخلوق حتی یخبر من ایل حور شاء یا حتی یخیر من ایل حور شاء، تا اینکه او را مخیر می کند یا خبر می دهد بهش که هر یک از حورالعین را که می خواهد انتخاب کند به عنوان همسر. یه تذکر، اینکه حورالعین گفته می شود در روایات و آیات هم هست، معناش این نیست به اینکه زن باشد، اون غلط معنا می کند. حورالعین عبارت از سفید چشمان است. صحبت زن و مرد توش نیست، یعنی سپیدی چشم او بسیار شفاف است که همون موجب می شود سیاهی چشم را جلوه می دهد. کنایه از زیبا چشمان هستند در قیامت. این کسانی که جلوی خشم را بگیرند و خشم خود را فرو بنشانند، اعمال نکنند در دنیا، در آخرت از نظر انتخاب همسر اینها خداوند اونها را مخیر می کند، یعنی در اختیار اونها قرار می دهد، چه زن باشد چه مرد باشد که انتخاب کند. اثر دیگری که این از نظر سطح عموم بود، و اما اثر دیگر آخرتی که نسبت به این حالت هست در آخرت عبارت از این است که خداوند قلبش را در قیامت پر می کند از امن و ایمان. در همین کتاب کافی در همین باب روایت هفتم نقل می کند، روایت را از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند من کذم غیظن و هو یقدر علی امضائه، کسی که خودداری کند خشمش را و حال این که می تواند اون خشم را اعمال کند، حش الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه، خداوند پر می کند قلب او را در روز قیامت از امن و ایمان. یکی از مصیبت‌های بزرگی که انسان در روز قیامت دارد عبارت از همین است، اضطراب که ضد ایمانی است. اونطور که در آیات و روایات ترسیم می کند حالت انسانها را در قیامت از نظر اضطراب روحی که دارند، به حدی که گفته می شود روز و نفساست، حتی انبیا که درباره انبیا هم هست، الا یعنی مگر پیغمبر اکرم یعنی پیغمبر اسلام که دارد در روایت همه میگویند نفسی نفسی، ولی پیغمبر اکرم میفرماید امتی امتی. در یک چنین روزی با این مصیبت بزرگ، اون چرا که انسان محتاج است به او زیاد، مسئله امن است، اون هم در دل. در این روایت دارد اگر انسان کظم غیظ کند در روز قیامت، خداوند دلش را پر می کند از امن و ایمان. ایمانی ندارد که در روایات دارد یک چنین روزی، حتی انبیا هم این چنینند. با این روایت توجه کنید، اگر نبود این اعمال که انجام می دهند اولیاء خدا، این اعمال در اون روز انبیا هم به چنین حالت می افتادند. و مراتب دارد ایمنی، همچنان که احوال قیامت هم اون هم درجاتی دارد. یکی از آثاری که مترتب است بر این حالت کظم غیظ در قیامت مسئله رضاست. در کافی حدیث ششم در این باب نقل می کند، روایت را از امام صادق صلوات الله علیه که فرمود من کظم غیظا ولو شاء ان یبذیه امضاه، کسی که فرو نشاند خشمش را که اگر میخواست او را اعمال کند بیرون بریزد میتوانست، املأه الله قلبه یوم القیامت رضا، خداوند در روز قیامت مملو میکند و پر میکند دل او را قلب او را از رضای خودش. چه چیز بالاتر از این که انسان در قیامت به جایی برسد که قلبش مملو از رضای حق باشد. باز یکی از آثاری را که بر این حالت کظم غیظ مترتب است عبارت از این است: انسانی که دارای چنین حالتی باشد در این عالم راه به سوی خدا پیدا می کند. در کافی است روایت در این باب حدیث نهم نقل می کند روایت را امام زین العابدین صلوات الله علیه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من حب السبیل الله عز و جل جرعتان، جرعت و غیظ. تردها به حلم، از محبوب ترین راه ها به سوی خدا دو جرعه است. به ذهن من این است که در بعضی از نسخ من احب سبل الالله تعالی دیدم. اینجا سبیل است. فکر می کنم مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه روایت را در جامع السادات که نقل می کند اونجا من احب سبل الله تعالی، یعنی راه هایی که به سوی الله هست محبوب ترین اون راه ها به سوی الله دو راه است. یک، مسئله این که انسان جرعه خشمش را برگرداند به سبب حیل، که البته ما در بحث حیل این را مطرح می‌کنیم، یعنی نگذارد که از درون بیرون تراوش کند این غضب، به بیرون تراوش نکند، به سوی خدا می رود. اثرش باز در رابطه با این کظم غیظ ما داریم در روایات که یکی از مواد امتحانی انسان است در این عالم، یعنی انسانی که مدعی است من معتقد به مبدأ و معادم، انسانی که مدعی است انسانم، مسلمانم، یکی از مواد امتحانی او همین مسئله کظم غیظ است. اگر خوددار بود از این که تراوش نکند غضبش از اندرونش به بیرون، این در ادعاش راستگوست. ولی اگر این طور نبود، این انسان انسان به معنای واقعی نیست، انسان الهی نیست، به تعبیر دیگر انسانی مکتبی نیست. روایت در کافی است. روایت دوم در همین باب نقل می کند کلینی از زید شهام روایت را، او از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودن نعم الجرعه الغیر، چه خوب جرعه است خشم که انسان او را بیاشامد فرو دهد. لمن صبر علیها فان عظیم الاجر فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء، پاداش بزرگ برای کسی است که بلای بزرگ را تحمل می کند. معلوم می شود که آقا کظم غیظ از بلاهای بزرگه، یعنی از اون سخت‌ترین مواد امتحانی خداست. اگر بخواهد انسان درجه بندی کند مواد امتحانی را، یکی از مواد امتحانی که بزرگ است مسئله کظم غیظ است. به زبان آسان میاد گفتنش، اما هنگامی که انسان مواجه می شود با صحنه ای، یکی از دوستان گفت، حالا دیشب بود یادم نیست، پریشب بود، به ذهنش این بود به اینکه اختیاری نیست خشم، با اینکه من بحث کردم از عقلی اختیاری است، یعنی به طوری در درون اتوماتیک کار میکند، یک مرتبه افروخته میشود که خیال میکنه دیگه اختیاریش نیست، و این رو بخواد انسان جلوی این فوران رو بگیرد خیلی مهم. البته این مال اون کسانی است که گفتیم اون جهاتی را که ما شمردیم در رابطه با علاج نداشته باشند. بله سخت است، سخت است، دقت کنید، همون طور که در روایت دارد اجر بزرگ برای بلای بزرگ است. به ذهنم آمد من این رو نقل کنم. قبل از نقلش این رو تذکر بدم، من خودم از اون کسانی هستم که نقایصم خیلی زیاده، خودم میدانم، هر کسی از خودش بیشتر باخبر، و خیلی هم دلم میخواد به این که آدم بشه. اما یک وقتی در همین رابطه صحنه برای خود من پیش اومد، این درست یادمه چند سال قبل بود، یکی از دوستان اهل علم من هم بود با من، سلام علیکم، رفتیم پیش کسی که از نظر آداب اسلامی من وظیفه خودم می دانستم که به اون شخص احترام کنم. درست به خاطر دارم که مسائلی رو طرح کرد ابتداعا با کنایه و مخاطب من بود. با اینکه به اقرار اون شخص روحانی که اونجا بود اونم توجه داشت، اون شخص اشتباه میکرد و جوری هم نبود که ما بتوانیم از نظر بیداریش متوجهش کنیم اشتباهش رو. بعد رسید به استراحت، از کنایه در آمد به استراحت. یه مرتبه ما این رو آزمایش کردیم، دیدیم خیلی سخته. حدود 3 ربع ساعت گفت. فقط من کاری رو که توانستم انجام بدم این بود که از کنهو حرفای او منصرف بشم، هی در دلم گفتم یا الله خودت حفظم کن. هم اون چیزی که علاجی که به ذهن من اونجا آمد که میخواستم ادب اسلامیم رو حفظ کرده باشم و فایده‌ام میدونستم ندارد جوابگویی، ولی از طرفی هم خب حالا انشاءالله من در بحث حلم میگم که اینجور نیست که انسان کظم غیظ که میکند در رابطه با باطل باشد یا حق باشد. من اقسامش رو انشاءالله در حلم میگم، 6 قسم اینجا درست بکنه انشاءالله. در از این جهت هست اینقدر بر من فشار آمد که حد داره و اینو بدونید روی اعضای ظاهری آدم هم اثر میذاره، همونطور که خشم اثر میذاره. این دقت کنید چگونه خشم آثارش روی اعضای ظاهری آدم ظاهر میشه، برافروخته میشه. کظم غیظ هم اینجوریست، درست به خاطر دارم. بعد که آمدیم بیرون نخواستم برم منزل، چون به شدت دیدم به این که دلم درد گرفته. چون میرفتم سوال بکردن چی، آمدم همین محلی که شما نشستید با اون دوستم، اینجا آبجوش درست کردم که 10 تا آبجوش خورد میبشتم. دیدم بله مشکله، خیلی هم مشکله. این نقد کردم برای این جهت که این که دارد اجر بزرگ برای بلای بزرگ است. مشکل. بعد دارد و ما احب و ما احب الله قوما الا ابتلاه. خدا هر گروهی را که دوست بدارد مبتلاشون میکنه. دوست نمیدارد خدا گروهی را مگر اینکه اونها را مبتلا میکنه. بیبرو برگرده، صرف ادعای دوستی با خدا ادعا به درد نمیخوره، عمل چی داری؟ لذا تمام این اجرها و آثاری را که ما گفتیم در ارتباط با کظم غیظ اونجایی است که برای خدا باشد. دقت کنید، یه مشت از این سیاستمدارهای ظاهری هستن، دقت کنید، اونها هم میبینید به این که چه بسا هرچی بهشون بگن هیچی نمیگن. اگر بخوادم شوخی کنم مثل سیب زمینی مونم که انه رگ ندارم. اینا بنابراین خیلی مهمه. نه نه، بفهم درک کن، فشارم روت بیاد، برای خدا تحمل کن، نه برای خاطر دنیا تحمل کنی. اونا برای دنیا تحمل میکنن. این قدم شنیدن که خیلی بیخیالشم، عادی عادیست، اصلا جزء کاراست. نه، لذا در یکی از روایات هست که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودند ما جرع عبد جرعتن اعظم اجرن من جرعت غیر کذمها ابتغاء وجه الله تعالی. هیچ بنده‌ای جرعه غیظی را فرو نمی‌دهد که او از نظر اجر بزرگترین اجر را دارد که اون جرعه اجر را فرو می‌دهد ابتغاء وجه الله، برای خاطر خدا وجه الله، که ما بحث کردیم تفسیر تازگی بحث کردیم وجه الله چیست. این وجه خدا را میخواهد و خشم را فرو بیدهد، نه ریاست را، نه دنیا را. ممکنه فشارم بهش بیا، اما برای خاطر چی؟ برای خاطر دنیا ریاستش محفوظ دومونه، بگن نه آدم خوبیست آقا، بدات میخوره که از مقیدش در رابطه با خدا نیست، در رابطه با چی؟ دنیاست. این آثار که گفته شد اینها آثاری بود در رابطه با الله، حتی عزت دنیاییش. بنابراین یکی از مقدمات حلم کظم غیر است. خب از اون طرف اگر نعوذ بالله کسی بخواهد این خشم را که در درونش پیدا شده بر طبقش عمل کند، عمل کردن بر طبقش یه وقت هست باز از طریق مشروع عمل میکنه، اون بحثیست. اگر بخواهد از طریق معصیت یک کاری کند خشمش را فرو بنشاند با عمل معصیتی که بدترینه اقسام فرو نشاندن خشم است، که انسان با معصیت خشمش رو فرو بشه. اینها از نظر قیامت یعنی عند الله به قدری اینها مبغوض خدا هستند که در روایت دارد یه در خاصی از درهای جهنم مخصوص این هاست. روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودند ان لجهنم بابا لا يدخل الا من شفا غيظه بمعصيه. برای جهنم دربی که از اون در وارد نمی شود مگر کسی که خواسته خشمش را به سبب معصیت تشفی کند. با معصیت معمولا زورگویان عالم این چنینند، اینو بدونید، جباران عالم این چنینند، ستمکاران عالم این چنینند، همش اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمه المعصومین ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا و بينهم، اللهم العن اعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.